افراد دیگر منتقل می کند و کم کم چیزی را که اساس و پایه جز آوازه یا برداشت نادرست نداشت به صورت امر قطعی و مسلم در میان مردم منتشر می سازد. کسی که نخواهد درباره دیگران غیبت کند باید نسبت به دیگران بدگمانی نداشته باشد و برای این که نسبت به دیگران بدگمان نبود باید در امور مردم تجسس و جستجو نکرد، چون بدگمانی و تجسس در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. گاه تجسس و جستجو باعث بدگمانی است و گاه بدگمانی منشأ جستجو می شود.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
عرض سلام و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. اینک در قالب برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. در ادامه بحث‌ها پیرامون نظم نوین جهانی با آخرین بخش این موضوع در خدمت شما دوستان شنونده هستیم که در بخش‌های قبلی ویژگی‌های شکل‌گیری نظم نوین جهانی و آن هم در حالت افول آمریکا را ارزیابی کردیم. اینک می‌پردازیم به بحث ظهور گروه‌های کوچک اقتصادی و امنیتی و دفاعی در نقاط مختلف دنیا که برخلاف منافع آمریکا می‌باشد. لطفاً همراهی ما باشید. پویایی دهه گذشته در غرب آسیا موجب همسویی و مشارکت های شده است که تصور آن تا چند سال قبل از احتمال دور به نظر می رسید. تشدید تنش های منطقه‌ای، کاهش محسوس حضور ایالات متحده و نبود چارچوب های امنیتی کافی انگیزه شد تا مشارکت های ویژه حتی با دولت های رقیب همچون مانند ایران و ترکیه در دستور کار حاکمان عربی قرار بگیرد. در نبرد یک قدرت خارجی مسلط یا سازمان چند جانبه محلی معتبر، گروه بندی های کوچک با روش مفید برای دولت های منطقه در جهت پیگیری منافع تبدیل شده است. از طریق این گروه بندی ها دولت ها به دنبال افزایش نفوذ، عمق و توانایی برای انتشار قدرت و مقابله با رقیبان هستند. تحلیلگران ادعا میکنند از طریق آشفتگی منطقه‌ای سه محور قدرتمند اما با دیدگاه‌های متمایز نسبت به مسائل جهانی پدیدار شده‌اند که ژئوپلیتیک غرب آسیا را پیش می‌برند. یک جبهه به رهبری ایران شامل دولت و متحدان نیمه نظامی در عراق، لبنان و سوریه و یمن بود و یک محور محافظه‌کار و اقتدارگرا به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از سوی سایر کشورهای خلیج فارس به ویژه بحرین، مصر، اردن، کویت و مراکش حمایت می شود و دسته سومی یک گروه اسلامگرای پاپولیست که به رهبری ترکیه و قطر می باشد و از احزاب اسلامگرا در سرتاسر منطقه حمایت کردند و برخی از آنها مدت کوتاهی در مصر، لیبی و تونس با قدرت نیز رسیده بودند. علاوه بر اینها اعضای محورهای فوق به دنبال جلب مشارکت‌های عملگرایانه خارجی نیز بودند. ایران با روسیه در سوریه همکاری راهبردی نمود. امارات رابطه های ویژه با روسیه و هند ایجاد کرد و با رژیم صهیونیستی رابطه عادی سازی را دنبال نمود. مصر نیز رابطه قدرتمندی را با کشورهای بحر میانه زمین یا مدیترانه از جمله فرانسه برقرار کرده است. شکست در شکل دهی و آینده عراق ستون قدرت آمریکا در غرب آسیا را به لرزه درآورده است و در مقابل با ایران اجازه داد تا توازن منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهد. این تحولات بی‌اعتمادی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به آمریکا را بیشتر کرد. اما در بخش نتیجه گیری این بحث در مورد غرب آسیا باید عنوان نمود که مینی چند جانبه گرایی این مزیت را دارد که به کشورهای همفکر اجازه می دهد در موضوعات خاص بدون نیاز به همسویی کامل با یکدیگر همکاری کنند. با این حال دو نمونه مینی چند جانبه گرایی در غرب آسیا که در اینجا شرح داده شد نشان می دهد که صفت بندی های برخواسته از بی‌نظمی منطقه‌ای و رقابت شدید به صورت قطعی به نظم امنیتی نشانه هایی که در برنامه این ساعت روزنه شهر داده شد نشان می دهد که صفت بندی های برخواسته از بی‌نظمی منطقه‌ای و رقابت شدید به صورت قطعی به نظم امنیتی با ثبات و فراگیر منجر نمی شود. نشانه های وجود دارد که یک گروه کوچک چند جانبه گرا متشکل از مصر، عراق و اردن در حال ظهور در غرب آسیا است. این مشارکت هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان هسته مرکزی اتحاد گروه های کوچکی را ایجاد کردند که در سالهای اولیه قدرتمند به نظر می رسید. اما به تدریج ضعیف و تسلیم تنش‌های داخلی، تغییرات خارجی و هم مهمتر از همه انتظارات غیر واقع بینانه شد. مشارکت دو جانبی آنها ممکن است دوام بیارد و در آینده یک گروه چند جانبه گرای کوچک دیگر را تشکیل دهد. اما در مقابل چند جانبه گرایی شرق مدیترانه یا بحر میانه زمین به عنوان یک گروه استوار بر تهدید پایدارتر و واقعیتر به نظر می رسد، اما همزمان ممکن است با ایجاد انتظارات بیش از حد انسجام سیاسی ناتو را از بین ببرد. طبق تحلیل اندیشکده آمریکایی، مین چند جانبه گرایی به احتمال زیاد در سالهای بعد یکی از ویژگی های پویای غرب آسیا خواهد بود. عزیزان همراه، در این قسمت از گفتاری رفزنه توضیحات عبدالکریم اسلامی کارشناس مسائل منطقه در باره روند تحولات نوین در غرب آسیا یا خاورمیانه را با هم میشنویم.
نکته مهمی این مطلب که آمریکایی ها در واقع به قول معروف چراغ راهنمایی رو به چپ میزنن به راست میپیچن. هر حرفی رو که میزنن تو حوزه هایی که در واقع به لحاظ مفاهیم ارزشی هستش و جذابه، مثل حقوق بشر، مثل مبارزه با تروریسم، مثل دفاع از صلح، ثبات، امنیت، اینا در عمل عکسش انجام میدن. اما با توجه به مجموعی از مشکلات و موانع احساس کردن که برعکس اون تصورشون روند معکوسه و آمریکا داره افت قدرت پیدا میکنه، بلوک‌های قدرت شکل گرفته، چین، خود اروپا، بحث اتحادیه اروپا مطرح شد. اینها به این جنبنده رسیدن با یه نگاه کارشناسانه، تیم‌های مختلف تو آمریکا، که اگر آمریکا بخواهد رهبر جهان بشود، این نکته بسیار مهمه برای مردم عزیز ما، خصوصا جوانایی که این برنامه رو دنبال میکنند، که چرا ما باید نسبت به آمریکا و حضورش در منطقه و توطئه‌اش نسبت به ملت ایران حساسیت داشته باشیم. آمریکایی‌ها با کارشناسی به این جنبنده رسیدن که راه سلطه بر جهان از سلطه بر خاورمیانه، منطقه غرب آسیا میگذره و اگر بخوان بر این منطقه سلطه پیدا بکنن، قطعاً باید سلطه خودشون رو مثل قبل از انقلاب بر ایران برگردونن. یعنی در واقع کلید سلطه آمریکا بر جهان ایرانه. خب حالا ایرانی که انقلاب اسلامی شده، ملتی که بیدار شده، ملتی که استقلال داره، ملتی که عزت داره، ملتی که مبتنی بر آموزه‌های دینی و اعتقادات در مقابل ظالم می‌ایسته، در مقابل ستمگر ایستادگی می‌کنه. حالا اینجا ببینید چه تضاد منافعی وجود داره. یک ملتی که می‌خواد پیشرفت بکنه، استقلال داشته باشه، عزت داشته باشه، تو این مسیر هم قرار گرفته، برای این انقلابش هم هزینه کرده. حالا آمریکایی که دنبال سلطه بر جهان بیش از 100 سال کار کرده، خورده به صد ملت ایران. فلذا اساسا اون حادثه 11 سپتامبری که من اشاره کردم که مشکوکه، بهانه‌ای بشه برای لشکرکشی. مون تو آمریکایی‌ها تصور می‌کردن وقتی که به افغانستان حمله بکنن، به عراق، اطراف ما به قول قدیمی‌ها ترقه به ترقه کنن، ملت ایران مرعوب میشه، دستاشو میبره بالا. و جالب هم از این اتفاق افتاد تو کشور ما. تو دوره اصلاحات و مجلس ششم 127 نماینده مجلس درخواست کردن از حضرت آقا که ما عقب نشینی بکنیم، ما اگه جام زهری هم لازمه بنوشیم، که اون اتفاق نیفته وگرنه ایران اشغال میشه. حتی اینها به یک نوعی گفتن که این امریکا به ما حمله خواهد کرد، که سال 80 یعنی 20 سال قبل امریکا به ما حمله میکنه، ایران مثل جنگ اول و دوم اشغال میشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. که مقام معظم رهبری در همون موقع فرمودن که این تحلیل ها ریشه در ضعف ایمان داره، امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ملت ایران مقاومه. حالا امروز که دیگه ملت ایران توانش با 20 سال قبل اساسا قابل مقایسه نیست. حالا از آمریکایی ها هدفشون از اومدن به افغانستان، بحث عراق، جنگ هایی که شروع کردن، تحقق همون چیزی که خودشون اسمش رو گذاشتن طرح خاورمیانه بزرگ یا طرح خاورمیانه جدید. خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید یعنی خاورمیانه آمریکایی. آمریکایی به چه معنا؟ به معنی که تو این منطقه، این کشورها نظاماتش باید تحت امر آمریکا باشن، ترتیبات امنیتیش باید با آمریکا باشه. اگر دموکراسی هم هست، دموکراسی هدایت شده، دولت‌های دست نشانده تحت امر آمریکا که امریکا از طریق سلطه بر این کشورها تو افغانستان همین رو می‌خواستن، تو عراق همین رو می‌خواستن، تو سوریه دنبال همین بودن، تو لبنان دنبال همین بودن، ایران هم که خب این بحث براندازی که مطرحه و سیاست سرنگونی با همین هدفه، ولی خب امروزه در این منطقه راهبردی. حالا چرا اون نگاه رو داشتن؟ چون منطقه ما راهبردیه. در علم ژئوپلیتیک کلمه مطرح تحت عنوان هارتلند، هارتلند یعنی قلب زمین. امروزه منطقه ما و با نقطه کانونی خلیج فارس هارتلنده و ایران واقع شده بین دو منبع عظیم هیدروکربن، هم خلیج فارس هم منطقه خزر و حوضه قفقاز آسیا میانه. فلذا منطقه ما فوق العاده راهبردی و کشور ما در این منطقه راهبردی تر از همه کشورها. خب امروزه کشوری رو که امریکایی‌ها می‌خواستن برای سلطه پیدا بکنن تا کلید رهبری جهان باشه، کشوری است که در منطقه قدرت داره، قدرت منطقه‌ای داره، در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت بین‌المللیه و آمریکایی‌ها نسبت به اون موقعی که اومدن با این تصور بسیار وضعیتشون متزلزل‌تر، به گونه ای که اساساً باید از همه این کشورهای منطقه خارج بشن. و چون امریکایی‌ها متوجه شدن که در این منطقه با توجه به مقاومت، با توجه به بیداری اسلامی نمیتوانند بمونند، دیگه رفتن به سمت اینکه اولویت‌هاشون رو تغییر بدن و احتمالاً از منطقه ما در آینده نشاندن دور کم کم به ناچار باید خداحافظی بکنند.
به هر ترتیب مشارکت‌های منطقه‌ای دهه گذشته اگرچه تأثیرات سیاسی و نظامی داشتند، اما لزوماً با موفقیت راهبردی همراه نشدند. شاید هنوز هم برنده مشخصی برای این مرحله که پر از فراز و نشیب است وجود نداشته باشد، اما آشکارا هندسه استراتژیک منطقه در حال دیگر شدن است که بر ضرر غرب و آمریکا در حال تمام شدن می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنا را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. خوشحالیم که با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. کلسیوم و منابع غذایی اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی فراستخواه، دکترای تغذیه، هم صحبت‌های کارشناسیشون تقدیم حضورتون خواهد شد. کلسیوم برای سلامتی استخوان، ناخونها و دندانها نقش مهمی ایفا می کند. همچنین در سلامتی قلب، عملکرد عضلات و سیگنالهای عصبی نقش بسیار مهمی دارد. مقدار روزانه مصرف کلسیوم برای بیشتر بزرگسالان 1000 میلی گرم است. اگرچه در زنان بالای 50 سال و همه افراد بالای 70 سال 1200 میلی گرم است. این در حالی است که به کودکان و نوجوانان بین 4 تا 18 سال توصیه می شود 1300 میلی گرم مصرف کنند. درست است که تا صحبت از کلسیم می شود یاد شیر، پنیر و ماست می افتیم، اما منابع غیر لبنی زیادی هم برای تامین کلسیم به خوبی کار می کنند. دانه های طبیعی. دانه ها نیروگاه های کوچک تغذیه هستند. برخی از دانه ها از نظر کلسیم غنی هستند که از این بین می توانیم به کنجد و دانه چیا اشاره کنیم. دانه ها همچنین پروتئین و چربی های سالم دارند. به عنوان مثال دانه های چیا سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 هستند و یا دانه کنجد مس، آهن و منگنز فراوانی دارد. ساردین و ماهی کنسرو شده. ساردین ها و ماهی های کنسرو شده به لطف استخوان های خوراکی آنها کلسیم دارند. این ماهی های روغنی همچنین پروتئین با کیفیت و اسیدهای چرب اومگا 3 دارند که برای قلب، مغز و پوست شما بسیار مفید هستند. لوبیا و عدس. لوبیا و عدس دارای فیبر، پروتئین و ریزمغذی‌ها هستند. آنها همچنین دارای مقدار زیادی آهن، روی، منیزیم و پتاسیم هستند. لوبیا و عدس دارای کلسیم هم هستند و منبع خوبی برای کلسیم به شمار می‌روند. جالب است بدانید که لوبیا یکی از دلایل سالم بودن رژیم‌های غذایی گیاهی است. تحقیقات نشان می‌دهد که لوبیا ممکن است به کاهش کلسترول بد یعنی LDL کمک کرده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می‌دهد. بادام. از بین همه آجیل‌ها بادام از نظر کلسیم بالاترین است. بادام فیبر، چربی و پروتئین‌های سالم را تأمین می‌کند و منبع خوبی از منیزیم، منگنز و ویتامین ای می باشد. خوردن آجیل ممکن است به کاهش فشار خون، چربی بدن و سایر عوامل خطرناک متابولیک کمک کند. البته در صورتی که کم و بدون نمک مصرف شود. صحبت های کارشناسی جناب آقای علی فراستخواه دکترای تغذیه رو به اتفاق هم میشنویم.
کلسیم یکی از املاح و مواد معدنی است که ما در بسیاری از اعمال حیاتیمون نیازش داریم. نیازش تقریبا برای افراد سالم بین 19 تا 50 سال چیزی بوده 1000 میلی گرم، یعنی 1 گرم در روزه، که این 1 گرم در واقع 1 گرمی است که قابل جذب باشه و در بدن دریافت بشه. و در زنان عموماً حدود 1200 میلی گرم و در نوجوانان که در حال رشد هستن چیزی حدود 1300 میلی گرم. این یعنی این که اگر ما روزانه 2 تا 3 لیوان لبنیات کم چرب شامل شیر و ماست و همسال حالا دوغ مقدار کمتر داره مصرف کنیم، میتونیم حدوداً اون مقداری رو که توصیه میشه دریافت کنیم. ویتامین دی در واقع یک ویتامینی است که محلول در چربی 1، ولی نقش مهم، نقش های بسیاری داره. یکی از نقش های بسیار حیاتی و مهمش این است که عامل جذب کلسیم دریافتی در بدن، یعنی که اگر ما میزان ویتامین دی در بدن ناکافی باشه، هر چند هم کلسیم به اندازه کافی دریافت کنیم، جذب اون بسیار پایینه، چون یک در واقع سیکلی داره که موجب این میشه که جذب کلسیم افزایش پیدا کنه و در دسترس قرار بگیره. ما معمولا متاسفانه توی دهه اخیر که بررسی‌های مختلفی انجام شد، تحقیقات مختلف در ایران نشون داد که بسیاری از مردم ما، اعم از کودکان و جوانان، بزرگسالان، سالمندان، در معرض خطر کمبود ویتامین دی هستن. یعنی این رقم چیزی حدود مثلا 10 سال پیش 8 سال پیش حدوداً 80 تا 90 درصد جامعه ما رو پوشش میداد کمبود این. خب از اون زمان شروع شد کارهای کشوری انجام شد، در واقع مکمل ویتامین دی در دسترس افراد قرار گرفت، به صورت در واقع مکمل به دانش آموزای ما قرار شد که به صورت ماهانه در دسترسشون قرار بگیره و بهشون تجویز بشه، به مادران باردار، به مادران شیردر و افراد سالمند قرار شد که اینها دریافت کنن تا این سطح بالاتر بیاد، شویه کمبودش پایین بیاد. یه مقدار زیادی این کمک شد اما ناکافی بود. همیشه ما نمیتوانیم از مکمل استفاده کنیم. مکمل وقتی است که شما یه شیوع بالایی از یه کمبودی دارید، خب در جامعه فوری باید مورد توجه قرار بگیره با مصرف ساپلیمنت یا مکمل ها. اما نکته که ما در علم تغذیه داریم غنی سازی موادی است که به عنوان کریر یا حامل میتونن در واقع اون مواد مغذی مورد نیاز ما رو هم کنن، ما دریافتشون کنیم و نیازها رو برطرف. این یعنی چی؟ یعنی که ما در بعضی محصولات مثل محصولات لبنی، روغن، چون محلول در روغن عرض کردم ویتامین دی میتونه در واقع غنی سازی بشه و در دسترس افراد به عنوان در سبد روزانه‌شون قرار بگیره. اینجوری ما انتظار داریم که جامعه هدف ما تعداد بیشتری و درصد بیشتری در واقع در دسترسشون باشه تا از موارد کمبود کاسته بشه. من وقتی عرض میکنم چیزی بوده 950-60 کیلوکالری فقط شما از بادام بگیرید، حساب کنید در روز اگر حتی اگر 2000 کیلوکالری هم نیاز شما باشه، فقط 50% از بادام گرفته میشه. شما حساب کنید اگه بقیه اقلامی که شامل صبحانه، نهار، شام و میان وعده هایی که حالا همه دارن باشه، بیش از 3000 کیلوکالری در روز دریافت دارن. خب ضمن این که تازه انتظار این که کلسیم قابل جذب داشته باشه انقدر نیست. لذا ما توصیه میکنیم که منبع بسیار خوبش همون شیر و ماسته، مردم استفاده کنن. بسیار از افراد طعمش رو دوست دارن. خب طعمش رو میشه درست کرد با مخلوط کردن با آب میوه های مختلف و میوه های طبیعی نباشه کرد، با حالا بعضیا دوست دارن یه مقدار قهوه به اندازه یک نصف قاشق چای خودی هم که بزنن طعمش عوض میشه، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیکنه. این میگن جذبش وای میاد، نه این چنین نیست. لذا میشه طعمدارش کرد. اون ایده ای که از طعمش ناراحتن، ایده ای هستن که مشکلات عدم تحمل لاکتوز دارن. لاکتوز در واقع یک قندی است که در شیر وجود داره و چون آنزیم لاکتاز در این افراد یا به صورت مادرزادی بیشتر یا در مرور زمان وجود نداره یا کم وجود داره، اینا دچار دلدرد میشن، مشکلات گوارشی. خب اینم راه داره. اولا اینا رو به تدریج میشه درست کرد. یعنی اگر به تدریج آرام آرام عادتشون داد و شیر رو بجوشانیم، حتی شیر پاستوریزه در مقدار بمونه، آرام آرام به مقدار کم، اینا گوارششون رو عادت میکنه. حتی اگر نشود از شیرهای کم لاکتوز یا بدون لاکتوز میتونن استفاده کنن. بعضیا توصیه میکنن که به جای این شیر سویا و شیرهای دیگه، نه ما پیشنهاد اون رو نداریم، چون در اونها اون کلسیم قابل جذب بسیار پایین. مصرف مکمل ها کلن، چه کلسیم باشه چه هر مکمل دیگری، ما ترجیحمون و توصیه‌مون اکیداً این است که با تجویز پزشک صورت بگیره یا متخصص تغذیه. علتش هم این است که بعضی از این عناصر الزاماً نه فقط کلسیم، مقدار نیازشون بسیار پایینه و اینا از طریق مواد غذایی بسیار قابل تأمین هستن. لذا مصرف مکمل میتواند یک، دوچار عوارضی اگر از حد خارج بشه بکنه فرد، و دو بیاد یک مداخله روی مکمل دیگری بکنه یا مواد مغذی دیگری که اونها رو جذب بشه پایین بیاد. این سر خود مصرف نکنن، حتما با تجویز پزشک صورت بگیره این مصرف مکمل ها، چه کلسیم چه هر مکمل دیگری. اما اینکه در ایام ابتلا به کرونا یا شیوع کرونا ما کلسیمون رو زیادتر هست، نه، هیچ در واقع تحقیق اثبات شده این نیومده که اگر ما زیادش کنیم، یا حتی توصیه هایی آمده در ما شبکه ها که کمش کنید، نه واقعش در واقع تحقیقات اثبات شده وجود نداره. همون مقدار نیازی که افراد مصرف میکنن میتونن مصرف کنن، منتها در افرادی که ابتلا شدید پیدا میکنن، در محیط بیمارستان هستن یا در منزل در قرنطینه کرونا یعنی پیدا کردن، علائم ظاهر شده و دارو مصرف میکنن، اینها خیلی تجربه کردن، دیدن که در واقع مشکل تهوع و استفراغ. خب طبیعی است که وقتی در این حالت هستن مصرف شیر درشون میتونه تهوع بیشتر کنه، لذا اینا باید مراعات کنن. ماست میتونه جایگزین خوبی برای اونها باشه اگر مشکل ایجاد نکنه. مکمل ها بسیار خوبن، مواد غذایی مغذی دارن، که اما اگر با تجویز صحیح انجام نشن، یکی از مشکلاتش اینه که در بدن متابولیزه میشن و میتونن در واقع در جاهای نامناسب ذخیره بشن و مشکلات ایجاد کنن، مثلا در کبد و کلیه. کلسیم یکی از مشکلاتش اینه که میره در کلیه و میتونه سنگ های اکسالات کلسیم رو رویش رو افزایش بده، ویژه در کسایی که مستعد هستن. ما معمولا آب هم کم بخوریم در طول روز، یعنی میزان مصرف آب و مایعات پایینه. این خودش عاملی است برای اینکه اون بروز های کلسیومی رو افزایش بده. بستگی نیاز فرد داره، بستگی به شرایط بیماری و سابقه بیماری، یعنی وجود ژنتیکی. معمولا اگر یک نفر از خانواده پدر مادر پدر بزرگ کرده یا خانواده وجود داشته باشن، ما احتیاط میکنیم، میگیم که با حتما با تجویز انجام بشه، یا اینکه فردی از قبل ابتلا به در واقع مشکلات کلیوی، سنگ‌های کلیوی داشته باشه. خب اینا باید خیلی مراعات کنن. در داروسازا آمدن انواع مختلفی از مکمل های کلسیوم رو در دسترس قرار دادن که کسی که در واقع ابتلا به بیماری سنگ‌های کلیوی داره بتونه از مکملی استفاده کنه که عوارض کمتری براش داشته باشه. خیلی از مردم به ویژه تو این یک سال اند اخیر که شیوع کرونا زیاد شد، رو کردن به این که مکملها رو بی رویه استفاده کنه. این خطرناکه. مکملها که در واقع مواد مغذی هستن هم میتوانن در شرایطی خطرساز بشن. مثلا کمبود کلسیم یا که میتونه هایپوکلسیمی که در واقع عوارضی داشته باشه، افزایشش هم یعنی بیش از حدش میتونه خطراتی داشته باشه. ارتباط مستقیمی بین در واقع مشکلات قلبی و عروقی با کلسیم وجود داره. در افرادی که مشکلات قلبی دارن مصرف کلسیم براشون مناسبه به اندازه، از حدی بیشتر خطرناک میشه. در افراد دیگه که گفتم مشکلات کلیوی دارن به جور دیگه. لذا به هیچ وجه هیچ مکملی و حتی ویتامین سی شایع شده و رایج شده در این ایام که ویتامین سی بی رویه همه استفاده کنن. این میتونه بدن ایمن کنه؟ نه، اینطور نیست واقعا. حتی بیش از نیاز ما قابل تأمین از طریق گروه های مواد غذایی مثل مرکبات، میوه و سبزی، چون بسیار غنی هن، دسترسمون زیاد و خوشبختانه. لذا نیازی به مکملی نیست که به شکل دارویی درست شده برای موارد خاص.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهد شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در این برنامه به معرفی آقای عبدالله سلطان، آوازخوان بزرگ و آهنگساز ناتکرار تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت عبدالله سلطان در ماه مرت سال 1965 میلادی در سمرقند باستانی به دنیا آمده است. رمز و راز موسیقی و آوازخوانی را از استادان بزرگ هنر در سمرقند و دوشنبه آموخته است. اینک از شما دعوت می‌کنیم ترانه جانان به نظر آمد را با صدای عبدالله سلطان بشنوید.
شکر الحمدلله جانان به نظر آمد می خورده به می خانه مستان به نظر آمد می خورده به می خانه مستان به نظر آمد.
باید گفت عبدالله سلطان از اشعار شاعران کلاسیک پارسیگو نیز بهره‌های فراوان برده است و آهنگ‌های زیادی در این زمینه از او به یادگار مانده است. اینک دعوت می‌کنیم سروده ای عکس رخت جان دهد آیینه دل را بشنوید با غزل طغرل احراری.
Thank you. سال یک سر و خجاد هدایی نه ی دل را چون موجز ایسا توتی شده حیران سخنهای تو جانا با قلب گویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن قمری و فقام شد نرگیس پی نزار شود دید سرابا از بحر تماشا از شرم جمالی تو شده یوسف مثلی در زاویه ای چا سودای تو دارم به سروام خود را تنها نزلیخا سودای تو دارم به سروام خود را تنها نزلیخا چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما تماند زنجیر بود از سر مقای جنون را زو زلف مطرا زنجیر بود از سر مقای جنون را زو زلف مطرا.
دوستان گرامی، گفتنی است حیات هنری عبدالله سلطان با دو گروه هنری شش مقام و دریا ارتباطی تنگاتنگ دارد. ترانه های مستزاد، دعای مادر و تاجیکستان او در بایگانی کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان برای همیشه ثبت شده است. اما او بیشتر در بین مردم همچون سراینده ترانه های مردم یغناب شهرت دارد. اینک با هم ترانه با مردم دانانشین را با صدای عبدالله سلطان می شنویم.
گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین گویمت این نکته جاهل یاری نادان می شود گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بیغم مشین عاقبت جانت بدامی مکر جانم می شود گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بیغم مشین عاقبت جانت بدامی مکر جانم می شود رحم بر ترسو نمایی آیدد درد و علم روزی خوش را هم نبینی و به خود سازی ستم سوی بیتی نا کسان مهمان مشو کم نه قدم بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود سوی بیتی نا کسان مهمان مشو کم نه قدم بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود برخشتن یک دم نگر نیک باش و نیک رای از بد همیشه دورتر بایدت بی فرق بود قبل و عمل از یک دیگر بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود بایدد بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود ای برادر سیم و زر یابی اگر از خود مرم این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است
همراهان گرامی بدون تردید ترانه های در وصف مادر سروده عبدالله سلطان در بین مخلصان آثارش از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اینک ترانه دعای مادر را با صدای عبدالله سلطان می شنویم.
یک دعای مادری دارد از صد خطر زراند از میانی صد بلایت بیزرم یک دعای مادر از صد گنج قارون قیمت است یک دعای او تلیسمی هست بر صد ها زفر یک دعای او تلیسمی پس بر صد ها زفر در شبی تارد دعای او چراغی رمشن است در دلی زندان دعای او برایت رمزن است دارد ایمین از هزاران زخم تیغ و تیرین است در تنی پاکت دعای نیک مادر جمشن است در تنی پاکت دعای نیک مادر جمشن است بگذراند زنده از صد مرگ و طوفانی بلا بیرون آرد
از دید شاه و زکامی اژدها اونقدر نالد که تا درگاهی حق رهوا کند تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا مادری من مهنی من قلعه ایمانی من از همه دوری دوری ها بلا گردانی من با دعای تو در این دنیا شفاعت یافتم هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من
دوستان گرامی به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود
دوستانی گرامی و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهد چنید.
ایران امروز
به نام خدا عزیزان شنونده سلام من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما فرهیختگان هستم عزیزان در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. عزیزان شنونده در برنامه قبل با چند محصول شرکت آریاسا آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی چند محصول دیگر این شرکت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. دستگاه ریک یونجه خورشیدی دیگر دستگاه تولیدی شرکت آریاسا است که برای ردیف کردن یونجه درو شده و کاه پس از چیدن مورد استفاده قرار می گیرد. شاخک های بلند، قابل انعطاف و زاویه دار یونجه را به طور کامل از سطح زمین در یک نوار جمع‌آوری می کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می‌کند. استهلاک این دستگاه بسیار کم بوده و می‌توان بدون مشکل برای مدت طولانی از آن استفاده کرد. کمترین میزان توان تراکتور برای کار کردن با این دستگاه کافی می باشد. دستگاه دروگر جلو تراکتوری یکی دیگر از محصولات شرکت آریاساست که برای برداشت محصولات ساقعی مانند گندم، جو، کنجد، گشنیز، جارو، سرگم، ذرت و یونجه استفاده می شود. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را داراست. ارتفاع دروی ساقه را به سادگی و متناسب با شرایط زمین و نوع محصول می توان تنظیم کرد. همچنین با استفاده از یک جک دو طرفه می توان دستگاه را کاملا از زمین بالا آورد و دستگاه را در فواصل بین سرزمینی و جاده ها جابجا کرد. این دستگاه با استفاده از نیروی هیدرولیک و هیدروموتور کار می کند و برای انواع زمین های کشاورزی کوچک و بزرگ و اقلیم های مختلف آب و هوایی قابل استفاده است. دستگاه مالچر این شرکت نیز قابلیت کودریزی و پلاستیک کشی را دارد. این ماشین با داشتن فارو شیاری داخل زمین باز کرده که می توان علاوه بر ریختن کود عملیات کاشت را انجام داد. این دستگاه دو دیسک هم در دو سمت دارد که بعد از کشیدن پلاستیک یا نایلون روی آن خاک می ریزد و اجازه از دست رفتن رطوبت از بستر بذر را نمی دهد. شرکت آریاسا همکنون در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، بیوسوخت‌ها و تولید ماشین‌های نوین کشاورزی با اساتید و محققان دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزای ایتالیا همکاری می کند. این شرکت دارای تقدیرنامه ها و تندیس های متعددی است و چندین گواهی ثبت اختراع از جمله گواهی نامه ثبت اختراع دستگاه جداکن برگ یونجه از ساقه، گواهی نامه ثبت اختراع توانسنج بلادرنگ و محاسبگر انرژی الکتریکی و همچنین گواهی نامه ثبت اختراع بیلر بسته‌بند علوفه و گواهی نامه ثبت اختراع ریک دوار را نیز دارد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیو تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد.